کار و رفاه اجتماعی که به جهت گستره مخاطبی که داره که بیش از 70% مردم ایران هستند، ما یه عنوان استعاره وزارت مردم هم برای این وزارتخونه قرار دادیم. 4 تا کلان پروژه یا 4 تا در واقع برنامه اساسی مربوط به 4 عرصه از زندگی مردم رو پیگیری میکنیم. عرصه اول کار مردم هست که موضوع اشتغال و کیفیت کار هست. عرصه دوم آتیه مردم هست که مسئله نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی هست. عرصه سوم رفاه مردم هست که محور اصلیش رفع فقر و از بین بردن و خشکاندن فقر هست. و عرصه چهارم اموال مردم هست که منظور مدیریت سالم و کارآمد شرکت ها و مجموعه‌ای که در اختیار این وزارت خونه است و امانت مردم هستند. اینا شرکت های دولتی نیستن. اما در ارتباط با کار مردم و اون چی که به جامعه کارگر مرتبط میشه، چند تا نکته رو عرض میکنم خدمت شما. ببینید، یکی از کارهایی که ما پیگیری کردیم افزایش مناسب حقوق کارگران با همکاری جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی بود که در شورای عالی کار در واقع به انجام رسید و یک امید و انگیزه بیشتری رو در جامعه کار و تولید کشور ایجاد کرد. مسئله معیشت کارگران یکی از محورهای بسیار مهم در دولت مردمی است که ما پیگیر هستیم. در همین ارتباط با کیفیت کار، یکی از مسائل سلامت محیط کار و بهداشت کار هست. ما در همین مدت چند ماهه 110 خانه بهداشت کارگری رو با همکاری کارفرمایان عزیز راه اندازی کردیم که 500,000 نفر از کارگران عزیز کشورمون تحت خدمات بهداشتی اینها قرار گرفتن. مسئله امنیت شغلی جز محورهای بسیار مهم هست. 1067 کارخانه و شرکتی که مشکل اقتصادی داشتن رو در همین مدت رسیدگی کردیم و با حل مشکلات اونها برای حدود 500,000 نفر از کارگران عزیزمون امنیت شغلی ایجاد شد. در موضوع مسکن کارگری پیگیر تفاهم نامه هستیم که با وزارت راه و شهرسازی امضا کردیم برای ساخت 400,000 واحد مسکونی برای کارگران عزیز که در حال اجرا هست و انشالله در همین سال 1401 بخشی از ثمراتش رو میبینیم. یکی از ابتکارهای ویژه دولت مردمی در حوزه کارگری ایجاد کانونهای یاریگران کار و تولید بوده. 300 کانون تشکیل شده برای رسیدگی به مسائل و مشکلات اجتماعی و آسیبهای اجتماعی که گاهی در جامعه کارگری اتفاق میفته. در حوزه ورزش هم کارگران از ما افتخار آفرینی کردند. سال گذشته در نیمه دوم در دوره دولت مردمی بیش از 60 مدال رنگارنگ جهانی و بین المللی کارگران عزیزمون به ارمغان آوردن. و در موضوع فرهنگی مسئله انس با قرآن که جامعه کارگری ما واقعا انس بالای با قرآن و معارف اهل بیت داره، مسابقات سراسری قرآن کارگران عزیز برگزار شد. یک نکته بسیار اساسی اهتمامی است که کارگران و کارفرمایان به موضوع افزایش بهره‌وری در تولید دارن. ما سال گذشته بیش از در نیمه دوم سال در همین دوره دولت مردمی بیش از یا حدود 600 مرکز آموزش مهارتی جوار کارگاهی با همکاری کارفرمایان ایجاد کردیم که معادل عملکرد 30 سال گذشته هست. یعنی در طول 30 سال قبلش تقریبا 600 مرکز آموزشی جوار کارگاهی داشتیم، در 6 ماه دوم سال تقریبا 600 تا دیگه ایجاد شد و 2 برابر شد و این یک کمک اساسی میکنه به افزایش بهره‌وری نیروی کار. در ارتباط با بحث بازرسی کار، یک برنامه رو سال گذشته ما اجرا کردیم و اون بازرسی ویژه از شرکت‌ها و کارخانجات دولتی و حاکمیتی بوده در ارتباط با حقوق کارگران عزیز که کیا رعایت میکنن کیا رعایت نمیکنن. گزارشاتی تهیه شد، تذکراتی هم داده شد که اونهایی که اجرا نمیکنن باید رعایت بکنن و اگر اصلاح نکنن اسم اون شرکت ها و کارخونه ها حتما اعلام خواهد شد. در ارتباط با آتیه مردم مسئله بیمه بسیار مسئله مهمی است. ما تعداد زیادی از کارگران عزیزمون بدون بیمه و بدون آتیه دارن کار میکنن. سال گذشته یک موفقیت خیلی خوب ایجاد شد، 1,144,000 نفر به بیمه شده های سازمان تامین اجتماعی اضافه شدند که حدود 400,000 نفر از اینها در واقع شاغلین جدید هستند، بیش از 700,000 نفر هم کسانی که قبلا کار میکردن بدون بیمه اومدن و بیمه شدن. 70% این عملکرد مربوط به 6 ماهه دوم سال هست که خب به هر حال یک اتفاق مهمی هست که افتاده. در ارتباط با حقوق بازنشستگان کارگری، خب ما افزایش حقوق بازنشستگان کارگری رو در وزارتخونه و در سازمان تامین اجتماعی متناسب با افزایشی که در حقوق کارگران در واقع در شورای عالی کار مصوب شده تصویب کردیم و ارسال کردیم به دولت که انشاءالله امیدواریم در جلسات آتی هیئت دولت هم مطرح و تصویب بشه. در بخش درمان کارگران با سهم سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه تکمیلی این عزیزان را از 30% به 50% افزایش دادیم. در حوزه وام‌های قرض‌الحسنه کارگری سال گذشته 40% مبلغ وام رو افزایش دادیم و امسال هم مجدداً افزایش قابل ملاحظه خواهیم داشت. و در ارتباط با کارگران خواهر، کارگران زرد و در چارچوب برنامه کشور برای جوانی جمعیت سال گذشته ما پرداخت ماهانه حقوق و مستمری ایام مرخصی بارداری خواهران کارگر را اجرا کردیم. در گذشته بعد از 9 ماه حقوقشون پرداخت میشد که ما در واقع اومدیم و تنظیم کردیم که به صورت ماهانه پرداخت بشه. غیر از حقوق اول که 2 ماه طول میکشه، بقیش به صورت ماهانه پرداخت میشه. و نکته آخر در ارتباط با مسئله مبارزه با فساد باشه در شرکت هایی که به هر حال ما امانتدار مردم هستیم. در این شرکت ها ما عهد کردیم که دست افراد ناسالم رو کوتاه بکنیم، مجاری فساد رو ببندیم. در همین مدت 8 ماه گذشته سامانه سودزنی را اجرا کردیم و با بررسی های بازرسی و حراستی میدانی به اضافه سامانه سودزنی بیش از 1,000 کیس و مورد فساد و تخلف شناسایی شد که بیش از 700 موردش قابل اعتنا بود و در حال پیگیری هست برای اینکه پرونده های اینها تکمیل بشه و به مراجع قانونی ارسال بشه. تعدادی از این پرونده ها به مراجع قانونی ارسال شده و بقیهش هم خب تکمیل این پرونده ها زمانبر هست، قدری داره اجرا میشه. ما عهد کردیم که دست مفسدان و غارتگران بیت المال رو از اموال مردم در وزارت تعاون‌کار و رفاه اجتماعی کوتاه کنیم و این کار رو به فضل الهی انجام خواهیم داد و از هیاهوهایی هم که در این زمین اتفاق میفته به هیچ وجه هراسی نداریم و این برنامه رو به صورت جدی انشاءالله دنبال خواهیم کرد. الحمدلله جامعه کار و تولید کشور بسیار پر انگیزه دارن کار میکنند. آمار تعدیل نیروی کار در فروردین امسال نسبت به سال گذشته 38% کاهش داشته و این یعنی که کارگران و کارفرمایان ما در دوره جدید الحمدلله با روحیه مضاعف و با نگاه به آرمان انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب دارن تلاش مضاعفی را انجام میدن برای ساختن کشور سال 1401 به فضل الهی، هم برای کارگران عزیز و هم برای کارفرمایان و کارآفرینان سال بسیار بهتری انشاءالله خواهد بود. ممنونم از توجه و عنایت عزیزان. صلوات بر محمد و آل محمد.
کارگر در اسلام جایگاه خاصی دارد تا اونجا که رسول مکرم اسلام محمد مصطفی دست سعد انصاری رو وقتی با عنوان مصافحه در دست خودش گرفت و دید دست زبری دارد، اما چرا دستت اینقدر سخت زبره؟ از که دیل میزنم، کار میکنم. حضرت دست او رو بوسیدن. این چه افتخاریست؟ کدوم مکتب به اندازه اسلام به قشر کارگر و به کار ارزش قائل است. فرمود من اکل من کد یدهی کان یوم القیامه فی اداد الانبیا. کسی که از دسترنج خودش زندگیشو اداره میکند روز قیامت در اداد پیغمبران به حساب می آید. و ما به کارگران عزیز خودمون که در طول این 43 سال در امتحانات و آزمون‌های مختلف الحق و بالانصاف سرفراز بیرون آمدن، هیچ فتنه‌گری، هیچ منافقی، هیچ آشوبگری نتونست قشر کارگر ما را علیه کشور، علیه نظام به خیابون‌ها بکشوند. صاحب انقلاب همین کارگرها هستند، شهید داده ها همین کارگرها هستند و باید دولت و کارفرما و کارگر همه به کمک نخبگان، دانشگاهیان انشاءالله مسیر حرکت علمی را که این دانش بنیان ها یکی از وظایفشون اینه مسیرها را کوتاه کنند، در سطح عمرها سطح جویی کنند و مهمتر از معیشت مسئله تکریم کارگران است، ارزش دادن به اونهاست.
آنچه ملاحظه فرمودید فرمایشات جناب حجت الاسلام و المسلمین صدیقی امام جمعه موقت تهران بود که در خصوص جایگاه ارزشمند کارگر در دین مبین اسلام بود که تقدیم حضور شما نمازگزاران ارجمند و شنوندگان محترم رادیو تهران قرار گرفت. نمازگزاران محترم، خواهشمندیم دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رعایت بفرمایید و حتما با ماسک تشریف فرما داشته باشید، حضور داشته باشید. با توجه به استحباب و تکمیل صفوف مقدم از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری به عمل می‌آورند تشکر می‌کنیم. اما کتاب این هفته، کتاب منتخب این هفته به مناسبت هفته معلم، کهکشان نیستی، نوشته محمد هادی اصفهانی، از انتشارات نشر فیض می باشد. این کتاب بر اساس زندگی آیت الله سید علی قاضی طباطبایی نوشته شده و روایتی است که زندگی او را به زیبایی تشریح می کند. نویسنده داستان را از جوانی مرحوم قاضی و در سن 27 سالگی او آغاز کرده است. همه چیز از سفر آیت الله قاضی به سفر نجف شروع می شود و تا پایان عمر پربرکت او را در بر می گیرد. برشی از کتاب کهکشان نیستی. ابتدای محله مشراق منتهی به ورودی باب شیخ طوسی جای بساط من بود، زیرانداز پاره‌ای و لباسی کهنه با متکایی رنگ رو رفته که کمک می‌کرد تا همانجا بساطم را پهن کنم و بخورم و بخوابم. احدی حق نداشت سلطنتم را تصاحب کند. آدم مگر چه می‌خواهد؟ نانی و آبی و جایی برای خواب. اما گویا آدم‌ها معنای واقعی زندگی را نفهمیده بودند. نان بیشتر، آب بیشتر و جای بیشتر. سخنران دوم پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران، جناب آقای دکتر یوسف نوری، وزیر محترم آموزش و پرورش هستند که ایشان هم فرمایشات خودشون رو به مدت 15 دقیقه تقدیم حضور شما نمازگزاران ارجمند و شنوندگان محترم رادیو تهران خواهند کرد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله. و بعد، قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عرض ادب و احترام دارم محضر تمامی معلمین عزیز، دانش آموزان گرامی. درود میفرستم به روان پاک حضرت امام، معمار کبیر انقلاب اسلامی. آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری مدظله العالی و درود میفرستیم به روان پاک شهدا، خاصه علامه شهید مرتضی مطهری که هفته معلم و روز معلم به مناسبت سال روز شهادت این فیلسوف فقید نام گرفت. تشکر میکنم از اینکه فرصت رو فراهم فرمودن که بنده به نیابت از معلمین عزیز در محضر شما نمازگزاران جمعه باشم و اشاره کنم به این که آنچه را در آیات قرآن ما استفاده میکنیم، اولین معلم خداوند تبارک تعالی بود و علم آدم الاسماء کلها. و در سوره رحمان، در سوره علق، ابتدای آیاتی که ابتدا بر وجود مقدس نازنین رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، معلمی یک عطیه الهی است که خداوند به انسان‌ها داده و بعد از اون بر اساس آیه‌ای که تلاوت شد پیامبران معلمین بودند برای تزکیه، تلاوت و حکمت نازل شدند که انسان‌ها را هدایت کنند به اذن الهی. برای همین ما میبینیم در روایات آقا امیرالمومنین علی علیه السلام مقام معلم رو به گونه ای میداند که اگر کسی به من حرفی آموز قد سیرنی عبدا. آموزش پرورش در امر امروز مقام معظم رهبری مدظله العالی که به صورت شعار تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین هست، اون بخش دوم رو محقق خواهد کرد، یعنی آموزش و پرورش ما جامعه دانش بنیان را ایجاد می کند. جامعه ای که دانش بنیان شد به طور قطع و یقین تولید بهره‌ورانه خواهد داشت و اشتغال فراوان. مادامی که جامعه دانش بنیان نباشد، بهره‌وری تمام بخش‌های آن، بخش‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اون پایین خواهد بود، حتی پایین‌تر از صفر. ولذا ما می‌بینیم در بین معلمین عزیز ما شهید تهرانی مقدم، فارغ التحصیل دانشگاه شهید رجایی، با استفاده از تولید با استفاده از حکمرانی دانش بنیان افتخاری رو می آفریند که ما امروز در دنیا حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران رو به رخ استکبار جهانی می کشیم. و یا مرحوم سعید کاظمی آشتیانی که افتخار او این است که من هر چه دارم از دوران معلمی دارم در حوزه فناوری‌های نوین و سلول‌های بنیادین به جایی میرسه که ما را در زمره کشورهای تراز اول دنیا قرار میده. شهید شهید عزیز سردار فاتح خیبر معلم بود، شهید ابراهیم حاج همت معلم بود در شهر رضا. اینها قله های افتخار، قله های جهاد، قله های دانش به قله های دانش تبدیل میشن. و اما آموز پرورش ما، چون وقت ضیق هست من خیلی سریع عرض کنم که وقت شما عزیزان رو نگیرم. نظام آموز پرورش ما با 15.2 میلیون نفر جمعیت واجب تعلیم و بیش از 7 میلیون نفر پیش از دبستان، با 970 هزار نفر معلم شاغل و 970 هزار نفر همکار عزیز پیشکسوت و بازنشسته در نظام جمهوری اسلامی ایران خدمات رو ارائه میکنن. این جمعیت به دلیل ویژگی که دارن دانش آموزان عزیز، نوآموزان عزیز، نقشی بی‌بدیل در تمدن نوین اسلامی دارن که بارها مقام معظم رهبری به این اشاره فرمودن این مدافعین حرم، این فعالیت‌های دانش‌بنیانی که انجام میشه حاصل کار آموز پرورش است. اما آموز پرورش در دورانی هم دچار ناملایماتی شد، در جایی که در سال 1390 سند تحول بنیادین به تصویب رسید، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، و میبایست اجرایی سازی بشود، متاسفانه گروهی بدیلی را برای این پیدا کردن به نام سند 20C که با تیزبینی و درایت مقام معظم رهبری این موضوع به جامعه منتقل شد و در جامعه حلقه‌های میانی متدینین در مقابل این ایستادن، جایی که من کنفرانس آیسسکو بخش فرهنگی آموزشی کشورهای اسلامی رفته بودم. اونجا متاسفانه دیدم که همه کشورها تعهد کردند تا سال 2030 اهداف توسعه هزاره، یعنی همون 20C رو اجرا کنند، و کشور ما هم در این کنفرانس بوده. حال اینکه بر اساس آیه نفی سبیل ما نباید این کار رو انجام بدیم. متعاقب اون در سال 1392 از تاغا سیاست‌های کلی ایجاد تحول بنیادین در نظام آموز پرورش رو ابلاغ فرمودن، باز اقدام بایسته‌ای که دیده شود در مدرسه سند تحول بنیادین، یعنی نگاشت مدرسه‌ای داشته باشه، و یا اینکه در جامعه دیده شده باشه، نگاشت نهادی داشته باشه، ما نداشتیم. یعنی سند زمینی نشد به تعبیر خیلی ساده. لذا ما از زمانی که خدمت عزیزانمون رسیدیم، مطالعات آسیب شناسانه و بررسی‌های همه جانبه انجام شد. به ویژه در این مدت متوجه شدیم که حلقه‌های میانی، گروه‌های خودجوش، آتش به اختیار، گروه‌های متدین در قالب‌های مختلف بخشی از سند رو دارن پیاده سازی میکنن در گوشه ای از کشور، و ما برانیم که انشالله برای پاسخ به فرمان مقام معظم رهبری که در سال 1399 شهریور ما فرمودن سند باید اجرایی سازی بشه با دو قید، یکی این که برنامه عملیاتی برای اون داشته باشیم، قید دوم اینه که این برنامه اول عملیاتی شاخصمند باشه، یعنی هم زمان بندی شده باشه هم قابل اندازه‌گیری باشه. انشالله این کار در تعدادی از مناطق، یه منطقه خارج از کشور، تعدادی از مناطق داخل کشور انجام خواهد شد با استفاده از ظرفیت‌های بیرونی و حلقه‌های میانی. ظرفیت‌های بیرونی من منظورم اینه که تمام عوامل، اهم از نهاد رسانه، نهاد خانواده، خود نهاد حکومت، سایر دستگاه‌هایی که با آموز پرورش کار می‌کنند و مجموعه‌های دیگری که در کشور هستن و جاهایی مثل نهادهای نماز جمعه، نهاد روحانیت، دانشگاهیان، همه باید دست به دست هم بدن این سند به دغدغه ملی تبدیل شود تا این فرمان حضرت آقا محقق بشود. این اولین کاریه که ما باید انجام بدیم. دومین موضوع بحث عدالت تربیتی یا نصیب آموزشی برابر است. دوستان عزیز، شما بهتر از بنده میدانید خیلی از مناطق دور ما به دلایلی که عرض میکنم از این نصیب برابر آموزشی کم بهره بودن. در مناطق دور ما معلم آماده به اینها ندادیم. معلم آماده یعنی معلمی که از تربیت معلم خارج شده باشه. یه زمانی تربیت معلم ما در سال 1394 به 3500 نفر میرسه فارغ التحصیلانش، در حالی که همون سال ما 35000 نفر 35000 نفر بازنشسته داشتیم و چیزی حدود 100000 نفر دانش آموز جدید اضافه داشتیم و همکنون هم ما چیزی حدود 26000 نفر فارغ التحصیل داریم در دانشگاه فرهنگیان، دو تا دانشگاه فرهنگیانی که داریم، اما پارسال 71000 نفر بازنشسته داشتیم و 200000 نفر دانش آموز به دانش آموزان ما اضافه شده. لذا کمبود نیروی انسانی که بوده ما به مناطق دور نیرو ندادیم و نیروها از طریق ورود نیروهای به فرمانده از تاقا برف انباری ورود پیدا کردن، یعنی نیروهایی که از نظر رشته تحصیلی، از نظر سن، جنس، نیروهایی بودن که متناسب یا آماده نبودن به طور کل، رشته هاشون با همخوانی نداره با تدریسشون. اینم یه مورد بود که ما با وزارت علوم هماهنگ کردیم که ظرفیت دانشگاه فرهنگیان رو اضافه کنیم و نیرو رو فقط از دانشگاه فرهنگیان بگیریم. حالا بعد و کاری که انجام بدیم برای عدالت آموزشی، یک قرارگاهی رو ایجاد کردیم، قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی، که اداره عشایر و مرز و روستایی رو مستقل داشته باشیم. اول معلم بهش بدیم، دوم با کمک خیرین و اعتبارات مراکزی مثل ستاد اجرایی فرمان از امام رحمت الله علیه، بنیاد مستضعفان، بتوانیم نارسایی های ابنیه و ساختمان این مدارس و همچنین مخصوصا مدارس کانکسی و مدارس سنگی یا کلاس های سنگی و مدارس فاقد سرویس های بهداشتی رو درست کنیم که یه مقدار به اینها برسیم و از حلقه های میانی برای اینکه کمک کنن به روش های تدریس اینها استفاده کنیم. مورد بعدی هم که در آخر عرایزم عرض کنم موضوع معلمین هست که خوشبختانه این دولت عزم جدی داشت با هماهنگی مجلس و شورای محترم نگهبان، رتبه بندی رو که به یه شعار تبدیل شده بود از شعار به عمل تبدیل کرد. از هفته آینده در کمیسیون دولت و انشالله در دولت مطرح خواهد شد. این رتبه بندی کاملا متفاوت با رتبه بندی بود که قبلا دولت پیشنهاد کرده بود از جهت کمی و از جهت کیفی، و الحمدلله شروع شده برای ارتقاء کیفیت نظام تربیتی ما که ماده یک همین قانون هست. این قانون به تصویب رسید و من مطمئنم که معلمین عزیز در این راستا گام برخواهند داشت و ما شاهد ارتقاء این قانون برای ارتقاء نظام آموزشی و ما به ازای معیشت معلمین خواهیم بود. کارهای دیگری در حوزه رفاهی شروع شده برای مناطق محروم، تغذیه رایگان که 10 سال بود قطع بود دوباره داره بر میگرده. در حوزه تربیت بدنی، تحصیل، تهذیب و ورزش که شعار محوری است باز داره کارهای انجام میشه. چون در این مجال فرصت نبود من به دو تا مورد مهم اشاره کردم، یک بخش نیروی انسانی، دو سند تحول بنیادین. امیدواریم انشالله در فرصت‌های آتی ما خدمتتون باشیم و گزارشات بعدی رو محضر شما ارائه کنیم، انشاءالله که